بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث من به اینجا منتهی شد که در باب نظریه‌ای که مطرح شده بود تحت این عنوان که ایمان دینی با شک معرفتی، شک فلسفی سازگار است و ما در ایمان نمیتوانیم یا نباید بر اساس یقین یا استدلال عقلی ایمان را مبتنی بکنیم. عرض کردیم که در سخنانی که از آقای کیرکگار نقل شده دو گونه تعابیر آمده است، یک دسته تعابیری که یا ادله‌ای که نارسایی عقل در معرفت، یعنی رسیدن به معرفت در باب ایمان را افاده می کند، و یک دسته آن تعابیری یا ادله‌ای که ناسازگاری ایمان دینی را با یقین و معرفت یقینی می رساند. حالا سخنمون در همین قسم دوم بود. از جمله این بود که ایشان بر عنصر خطر پذیری یا خطر کردن در باب ایمان تکیه کرده است و گفته است ایمان بدون خطر کردن یا خطر پذیرفتن معنی ندارد، حالا یا مقدم ایمان یا لازمه ایمان است. بالاخره نمی شود انسان مؤمن داعیه ایمان داشته باشد اما خطر نکند و خطر پذیر نباشد. این یک نکته. نکته دوم این که خطر کردن و خطر پذیرفتن جایی است که انسان یقین ندارد. اگر به یک مطلبی یقین دارد خب دیگه خطر معنی نداره، مطابق علم و یقینش عمل می کنه. خطر کردن جایی است که انسان نمی داند، در سر دوراهی قرار می گیرد، تردید می کنه. در حالت تردید و نداشتن جزم و یقین دل می سپارد و دل به دریا می زند و هرچی شد باد آباد خطر را می پذیرد. پس در واقع دو تا نکته است. نکته اول این که ایمان دینی بدون خطر کردن و خطر پذیرفتن معنا ندارد، امری است که با ایمان ملازمه داره. این یک نکته. نکته دوم این که خطر کردن و خطر پذیرفتن با یقین سازگار نیست، بلکه جایی است که انسان نمی داند، مسئله براش مشکوکه، مردده. حالا اینجاست که این انتهای دل به دریا میزند یا نه، ارادش بر اساس این دل به دریا زدن یا خطر پذیرفتن اعمال میشود یا نمیشود. این در واقع حالا استدلالیست که ایشان طبق عباراتی که ازشون نقل کردن آمده و بیان کرد. عرض کردیم که این سخن سخنیست مغالطه آمیز، یعنی هم وجه درستی دارد و هم وجه نادرست، وجه درست و نادرستش به هم آمیخته شده. وجه درستش همین است که انسان با ایمان قطعا خطرهایی را در راه ایمانش به جان می خرد، فداکاری از خودگذشتگی، خطر جانی، خطر مالی، خطر ارضی، همه اینها را انسانی که ایمان دارد برای حفظ ایمان و در راه ایمان استقبال میکنه، قبول میکنه. این حرف درست نیست. یکی از معیارهای سنجش ایمان همینه. اگر ما بخواهیم ببینیم ایمان انسان در چه درجه ایست، یکی از مقیاسها یا یکی از مهمترین مقیاسها همینه که ببینیم در عمل، در مسیر ایمان و در راستای ایمان چقدر حاضر هزینه کند. هر مقدار انسان برای ایمانش حاضر باشد هزینه کند، معلوم می شود که ایمانش بالاتره. حالا از مالش هزینه کند، یجاهدون فی سبیل الله و اموالهم، مال می ده. یه خورده هزینه سنگین‌تر میشه، فرزند و ارض و آبرو و اینها رو هم حاضر بده، آسایش خودش رو به خطر بیانداز. دیگه درجه بالاترش این است که از جان خودش هم میگذرد. پس خطر کردن و خطر پذیرفتن در باب ایمان، این حرف درستی است. یعنی این که آقای کیرکگارد گفته است ایمان بدون خطر کردن معنا ندارد، به نظرم حرف درستی است. مخصوصا اگر ما ایمان راستین، ایمانهای سطح بالا را در نظر بگیریم. و این در فرهنگ ما، مکتب ما، آیات شریفی قرآن و روایات فراوان مسئله هست. در سیره اولیا و بزرگان دین که انسان با ایمان، انسان خدا پرست، هیچ ابایی از هیچ خطری ندارد در راه ایمانش. امیرالمومنین علیه السلام فرماید والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه. این خیلی معنی داره، یعنی مرگ برای او بسیار دلپذیره. یعنی که جان بدهد در راه ایمان شیرین است، گواراست، اصلا تلخ نیست. و در آیات شریف قرآن مثلا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن. بعضی نمونه حالا آیات فراوان است، آیات جهاد در قرآن کریم، جهاد با مال، جهاد با جان. پس این اصل حرف درسته، اما حالا کجای این حرف نادرست است؟ نادرستیش این است که ایشان گمان کرده است این که انسان میخواهد خطر کند در باب ایمان، بایستی نداند، معرفت نداشته باشد، بایست در حال شک باشه. اینش اشتباهه. ما معتقدیم که برعکسه، یعنی خطر کردن در باب ایمان در گرو یقین و معرفتی است که، یا اون باور و اعتقاد یقینی است که انسان داره. هر چقدر یقینش بیشتر باشه به هدف و به مقصد، برای خطر کردن آماده تره. این ایمانی که ایشان میگوید با خطر کردن ملازمه داره، ما میگیم اتفاقا خطر کردن و خطر پذیرفتن نشانه ایمان و لازمه ایمان است، و ایمان هم ثمره یقین است یا مبتنی بر یقین است. مؤمنان راستین، مؤمن راستین کسی است که به خداوند معرفت 100% داره، یعنی در این که پایان و فرجام از آن اوست هیچ تردید نداره. چون تردید نداره که فرجام و پایان از آن اوست، میگه در این راه هرچی شد مانعی نداره. مثل کسی است که فرض کنیم میخواهد یک تجارتی بکنه، مطمئن است که آخر این تجارت، حالا چند ماه طول بکشه و کجا به پایان برسه، اطمینان و یقین به سود داره که بله من در پایان این سود رو به دست میارن. حالا که چون یقین دارد که در پایان به نتیجه و به سود میرسد، در بین راه هر خطری بیاد بگد مانعی ندارد. اما اگر چنان چنان نسبت به آینده و فرجام مردد باشه، احتمال دارد سود بکنم، احتمال دارد نکنم، در یک چنین حالتی اصلا بعیده که او حاضر باشه هزینه کنه اولا، و اگر هم بخواد هزینه بکنه با احتیاط عمل میکنه، یعنی به حد اقل هزینه اکتفا میکنه، چون مطمئن نیست که از این تجارتش و از این کارش سودی به دست بیاره. پس ببینید، اگر به آینده به نتیجه یقین دارد که دستاورد مثبتی داره، این راهی که میرود نهایتا به نتیجه میرسه، حالا اگر درس میخوانه مطمئن است که در آخر کار فارغ التحصیل که شد یک پستی شغلی بالاخره زندگیش رونق پیدا میکنه، چون هرچی اطمینانش به اون آینده بیشتر باشه، تلاشش، کوششش، شادابیش، تحملش بیشتر میشه. اما اگر نه، اوضاع احوال جوریه که معلوم نیست، یا این همه لیسانس بیکار داریم، حالا مثلا اونا چه کردن ما چه کار کنیم، شل شلکی میخوانه، در حدی که حالا بالاخره یه اقل نمره بگیریم نمانیم، معلوم که نیست که چیزی آخر دفعه دست ما رو بگیریم. اما اگر اطمینان داره، تازه بداند که شغلها را هم بر اساس نمره میدن، یعنی هم مطمئن است که شغل هست و در زندگیش اثر مثبت داره، و هم میداند که بر اساس اون نمره و امتیازی که می آورد زندگیش رونق پیدا میکنه، اینجا تلاش بیشتر میکنه، زحمت میکشه، اگر خطری هم در راه باشه و خطر را به جان میپذیره. بنابراین ما حرف اول آقای کیرکگارد را قبول داریم، اما حرف دومش را قبول نداریم، اصلا این غیر عقلانیه، یعنی با عقلانیت نمی سازه. و شما ملاحظه کردید ایشون درست است که عقل را در خداشناسی و در ایمان نارسا می دانه، اما مبنای فکرش عقلانی بود. دقت کردید که ایشون بر اساس عقلانیت ایمان را تقویت میکنه و در واقع دفاع میکنه. اون این بود که گفت زندگی کردن بدون ایمان از دست دادن زندگی است. ایشون یک تفسیری از زندگی که اول عرض کردیم ارائه داد، زندگی را، هستی را معنی کرد. بعد از اینکه زندگی و هستی را معنی کرد که آدم باید مثلا در حال شدن و در حال تلاش و جنبش و کوشش و اینا باشه و باید عبور کنه به سوی بالا بره، گفت باید باید یک حقیقت دل بسپارد. آیا حالا اون حقیقت را میتونیم اثبات کنیم؟ گفت نمیتونیم. اما گفت چه بکنیم؟ اگر بخواهیم به این حقیقتی که نمیتوانیم اثبات بکنیم دل نسپاریم، باید درجا بزنیم، یعنی ایمان نداشته باشیم. و اگر درجا بزنیم ایمان نداشته باشیم، خب از بین رفته، این خسارت کرده، خسران عظیمی است. ولی لذا گفت چون خسران عظیمی است، عقل به ما میگوید آقا ایمان داشته باش. همین عقل میگوید طبق نظر ایشان، من نمیتوانم یقین برای تو به ارمغان بیاورم، اما منی که میگم یقین برای تو ارمغان نمیاورم، میگویم ایمان داشته باش. بی ایمانی خسران است، میشه عقلانیت دیگه، یعنی خود این یه نوع محاسبه است، یه نوع بررسی است، یه نوع عقلانیته. پس ما عرض میکنیم که بر اساس این محاسبه عقلانی، در جلسه قبل عرض کردم، خطر کردن دیوانوار غیر منطقی و خطر کردن منطقی و عقلانی، اینه که ایشان گفته است با اون مثالی که مثلا زدن واقعا دیوانواره. خب یه آدم منطقی اگر رفت طبق مثال آقایان بر بالای بلندی، خواست در استخر شیرجه بزند، بعد هوا هم تاریک است، نمیدند آب دارد ندارد، میگد نه آقا من کار نمی کنم، برای اینکه چند دلار از دستم برود جان خودم رو به خطر نمیاندازم. میگه آدم عاقل هیچ وقت دست به این ریسک اینجوری نمیزند، مگر فایده بیشتری گیرش بیاد. معمولا انسان وقتی که بحث سود و زیان مطرح میشه، میبیند که طرف سود یا زیان کدوم برتر است. خب حالا چند دلار احتمال دارد چند دلار از دست بدهم، احتمال دارد جانم را از دست بدهم. هر آدم عاقل باشه در اون شرطی که اینا گفتن آنها میگه من نمیپرم، ببخشید آقا نمیپرم، ضرر مالی میکنم اون جانش را حس میکنه. پس اگر ایشان خلاصه این حالا اینایی که این حرف ایشان را نقل کردند و احیانا قبول دارند، اگر میگویند در ایمان خطرپذیری دیوانوار است، جنون آمیز، غیر عقلانی است، میگیم اینطور نیست. اگر مثلا همین آقای کیرکگارد ابراهیم رو مثال میزند، دیگه ابراهیم سامون و علیه را، اون دیوانوار نیست. حضرت ابراهیم حاضر است برای رضای خدا فرزندش را هم خودش ذبح کند. آیا شک داره؟ یقین داره. چون یقین دارد که خدا از او راضی است و این رضای خدا را در کمال خود یا کمال خود این رضا می داند، میگه باشه من خطر می کنم. پس بر اساس اون یقین و اعتقاد راسخی که داره این کار را بکنه. اگر بگیم الله حضرت ابراهیم نمی داند این کار را بکنه، از خدا راضی می شه یا نمی شه، میگه بیکار این کار را بکنه. یک داغ سنگینی را به دلم بگذارم، حالا معلوم هم نیست این کار خوبه یا بده، خدا راضیه یا نه، به من نمره میده یا نمیده. برعکس، چون قطع دارد به این که خداوند که این در رؤیا به ایشون امر کرده، اطاعت از امر خدا موی رضای الهی، این کار را میکنه. بله، آدم هایی که عقلشان در منافع مادی متوقف است، اونا میگن که ابراهیم، کار ابراهیم دیوانگریست، دیوانگیست. مثلا چرا؟ چون اونا فقط سود را در این حیات معیشت مادی میدانن، از نگاه اونا اینجوریه. عقل به اصطلاح مدر همینه، عقل ابزاری همینه، عقل ماکس وبر همینه، عقل سودنگر همینه. اما اگر عقل قدسی شد، یعنی عقلیست که متافیزیک را قبول داره و حقایق متعالی معتقده، این قطعا جان باختن را در راه این اهداف والا به هیچ میگیره، باید راحت میدوند. مرگ اگر مرد است، او نزد من آی تا به آغوشش بدیرم تنگ تنگ، اوز من جانی ستاند بیدریق. اینطور است یا من از او عرض شود که ظاهرا اینطوری باشه، حالا بقیهش بلد نیستم دیگه، به فریچه هست که میگوید که مرگ اگر مرد است، او نزد من آی تا به آغوشش بگیرم تنگ تنگ، یعنی لا ابالی. امیرالمومنین فرمود که لا ابالی که من بر مرگ وارد شوم یا مرگ بر من وارد شود، فرق نمی کنه، اینجور می شود. پس بنابراین خلاصه عرض ما و نقد ما اینه که خطر پذیری در ایمان حرف اساسی است، اما خطر پذیری در ایمان مبتنی بر یقینه نه بر شکه. هر چقدر یقین آدم به آینده بالاتر باشه، جان فدایی و خطرپذیریش هم بیشتر باشه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مثلا میشه این امیرالمومنین علیه السلام این پایه در شأن ایشان که علم به رضای خدا دارد. پیغمبر فرمود یا علی جای من میخوابی؟ عرض کرد که اگر بخوابم شما سالم میمانید. فرمود بله گفتن، یعنی در راه سلامت پیغمبر که رسول خداست و قطعا رضای خداست، امیرالمومنین جانش را میدهد. و ها کذا دیگه مثال فکر نمی کنم نیاز باشه، ما مسئله واضحه. البته آدم گاهی یقین تفصیلی نداره، مثلا ماها نومن اینجوری هستیم، یک یقین اجمالی قطعی داریم، قیامتی هست، بهشتی هست، دوزخی هست، رضوانی هست، این یقین داریم. و یقین داریم که به مقداری که ما کار کنیم مخلصانه، عبادت بکنیم، یک اخلاص هم داشته باشیم، تو اینم یقین داریم، آخرتمون آباده به همون مقدار، بهشتمون آباد هست یا بهشت بیشتری داریم به همون مقدار، اینم یقین داریم. اینا میدونیم دیگه، ما انشاءالله همه یقین داریم که بله هم آخرتی در کاره، بهشت و دوزخی هست، رضوانی هست، و هم می‌دانیم که اون بهشت را بر اساس مقدار تلاش بر اساس عبادت الهی، یعنی اطاعت الهی و اخلاص میدهن. اینا میدونیم، اما دو چیز را ما دقیقا نمیدونیم تفصیلا. که حالا اولا ما در کدام رتبه از مخلصین و متقین و ابرار قرار داریم نمیدونیم، چون درجات متفاوتی داره، نمیدونیم چند درجه است، خیلی درجات داره. منم بنده، شما هم فکر نمی کنم، بنده که نمیدانم، شما هم فکر نمی کنم بدانم که دقیقا بدانیم ما درجه اون مثلا کجا هاست. حالا اصلش هم انشاءالله مطمئنیم که هست، انشاءالله تعالی دیگه در اصل شکی نداریم، انشاءالله تعالی اگرم مسائلی هست از خدا خواهش میکنیم که تا نمردیم تصفیه حساب کنه، هر کاری میخواست در ما در بیاره هم که این دنیا در بیاره. این از خدا میخواییم عاجزانه و تواضعانه که نگذرد برای اون طرف. خدایا ما را نمیران مگر بعد از اینکه ما را میبخشی. حالا این بخشش هر هزینه ای داره، تو دنیا هر بلایی میشه سر اون در بیاره، در بیاره ما آماده اکاری میکنیم. اما دیگه از مرد که رفتیم اون طرف خواهش میکنیم اونجا دیگه تحملش نداریم، سخته. حالا اگر هم یه موقع خدا دید که نه ما مشکلاتمون بیشتر از این هاست، قبر و فشار قبر و سکرات خود مرگ و بعد برزخ و قبر اونا که البته حالا اینا گفتنش خیلی آسان هست، ولی امام زل رابده اینا عشقشو در میاره، خیلی مشکل زیغ لحب و وحشت قبر و وحدت در قبر و انشاءالله. حالا اگر هم یه چیزی دیدمان اینجا حل بشه، امیدواریم نمانه ها، یعنی همیشه دعا کنیم که به اینجا ها نکشه انشاءالله تعالی، یعنی همیشه قبلش حل بشه هرچی هست. حالا اگر هم من خلاصه دیگه به هشت دیگه صد درصد نکشه ها، یعنی از خدا واقعا دیگه در آخرین هر دانی نزدیکیم به حضرت زهرای مرجع که امروز روز میلاد این بزرگوار هست. ما را اگر هیچی نداریم در خانه تو، ولی این محبت و ارادت به اهل بیت و پیغمبر و اهل پیغمبر را داریم، اسمشون که میاد دلمون میلرزه. حالا این عمل دلرز خوری چندانی نداریم، ولی از دعاوروی از زهرا سلام الله علیها از خدای متعال عارضانه میخواییم که از کردم در مرحله اول این دعا انشاءالله در حق هم هم از شما هم در حق بنده همه دعا کنیم که اللهم لا تمتنا الا بعد ما غفرت ذنوبنا كلها ان شاء الله تعالی. ممکن بشه علی حال این، حال اینا رو ما میدونیم در اخره قطعا ان شاء الله اهل بهشتیم، این رو میدونم. اما حال کجای بهشتیم چجور میشه اینا تفصیلا نمیدونم. بعضیا میدونن، بعضی ها بله یقین دارن، تفصیلا هم میدارن جای خودشون رو. اصحاب امام حسین تفصیلا فهمیدن، امام حسین بهشون نشون داد جایگاه آخرتشون را، و بعدم لذا دیگه اینا چون علمشون رفته بود بالا، یقینشون رفته بود بالا، در پوست خودشون نمی گنجیدن، لحظه شماره می کردن که هر چیز زودتر برن به میدان و پرواز کنن از این قفس خلاصه آزاد بشن. اینا مثل کبوتری که یا پرندهی که در یک قفسی کردن هی همش نگاه میکنه به در دیوار، میدونه که این در رو باز کنن بره، موازه میکنه. امسال مالا ما ها میتونیم عادت کردیم به این قفسه، اون طرف ها خیلی متوجه نیستیم، دل بستیم انجوری. اما اونا خب تفصیلا میدونن. در هر صورت من ارزان این استش که خطر پذیری در باب ایمان، خطر پذیری معقول آن است که بر اساس عقل و عشق، بر اساس معرفت، بر اساس عشق آدم ایثار میکنه، فداکاری میکنه، از خودش میذاره. اما اینکه نمیدانم کجا میروم، چه میشود، اصلا نمیدانم اصلا بهشت هست یا نیست، خدا نستجیر و بالله هست یا نیست، این کجا آدم دیگه آمادگی داره که خطر، اون میشه دیوانگی. پس بنابراین حاصل ارزن این هستش که سخن آقای کیرکگار اصلش درسته که ایمان با خطرپذیری همراهه، اما این خطرپذیری بر اساس جهل یا بر اساس شک نیست. اگر این خطرپذیری عقلانی و منطقی باشه، قطعا بر اساس علم و معرفت. هر چقدر هم معرفت آدم، یقین آدم بیشتر باشه، خطر پذیریش هم به همون مقدار بیشتر میشه. این ماحصل نقده. نه، حرکت هم نباید شک با شک همراه باشه، نتیجه هم نباید با شک همراه باشه. عهد الحسنیه این است، برای مؤمن هیچ باختی نداره. این آدمی که در راه ایمان داره کار میکنه، هر چه تلاش میکنه، هر چه بشود برده، اصلا برد و باخت نیست، همش برد. برای مؤمن اینجوره دیگه. عهد الحسنیه این، اینایی که ما گاهی وقتا میگیم شکست، گاهی مثلا میگیم باخت، اینا به لحاظ این مقاصد میانی دنیوی مقطعیه. که حالا مثلا اگر کشته نشیم 10 سال دیگه ممکن است مثلا اون کنیم، 1 سال دیگه حالا چقدر نمیدونیم. اما حالا چه کشته بشیم چه زنده بمانیم، چون در راه هدف داریم بریم، عهد الحسنیه این است. این اصلا باختی نداره واقعا. این آدم مؤمن اگر انشاءالله تعالی همین خالص باشه دیگه، به هر مقداری که با اخلاص کار بکنه، هر قدمی برمیداره برده، الا به سمت هدف نه. هیچ وقت پسگرد نداره، اعوجاج و انحنا نداره، باخت اصلا نداره که. یعنی حقیقتا برای مؤمن باخت معنی نداره، همش برده. یک حدیثی حالا یادم افتاد، باز از پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که فرمودن که من تعجب میکنم از مؤمن و معامله خدا با مؤمن، یعنی رابطه مؤمن و خدا مرا به عجب آورده، به شگفت آورده. چیز خیلی تعبیر قشنگی است که خدای متعال با مؤمن هر گونه معامله بکنه، نفع تو جیب مؤمن میره. خیلی عجب. خداوند متعال هر گونه با مؤمن، با مؤمنا، فقیر باشه این نفعش میبره، ثروت هم داشته باشه بازم نفعش میبره، مریض باشه مؤمن نفع میبره، سالم هم باشه مؤمن نفع میبره. مریض باشه به خاطر اینکه استغاثه میکنه، درخواست میکنه با خدا، نجوا میکنه که شفا پیدا کنه. سالم باشه عبادت میکنه، تلاش میکنه. خیلی مسئله. یعنی واقعا اگر انسان بتونه، یعنی زندگی انسان، جامعه بشری اگر ایمان درش حاک برش حاکم باشه، حقیقتا گلستان و دیگتا بهشته. منطقه ما راه را نوعا گم کردیم، دنبال بیراهه میگردیم، میخوایم از بیراهه به هدف برسیم. گاهی وقت من بعضی چیزایی که صحبت میشه، مثلا بعضی مجلس های دوستان، آشنایان، بستگان اینا صحبت میکنن، حالا ما هم که خیلی خیلی از امثال بنده خیلی فاصله داریم، مثلا خیلی زیاده از آسمان تا زمین با اون ایمان واقعی، و این نسبت بعضی ها اینایی که ما میگیم، اینا میگن اینا افسانه است، اینا به درد امروز نمیخوره. ما از توکل به خدا، قناعت کردن، ساده زیستی، فلان اینا میگیم، میگن بابا اینا به درد ما ها نمیخوره، اصلا زندگی امروز اینا نمیفهمیم ما. میگن نمیشه. من به نظرم میاد که اون ایمان، اعتقادات ضعیف شد، افتاده روی همین مسیر نظام زندگی تجملاتی دنیا. اسمش هم نظام داریم، ما مسلمانیم، نماز هم میخوانیم، شعار هم میدهیم، ولی اون باطن زندگی ما علوی نیست، فاطمی نیست. به نظر بنده اون باطنش، اون تهش، البته نه اینکه اصلا نباشه، اون فرهنگ قالب رو عرض میکنه، خیلی فاصله گرفتیم، خدا شاهده نمیدونم باید چی کار کرد. روز به روزم متاسفانه این فاصله زیاد میشه. اون بروز نمود ظاهرش که اینجوریه، فقط شعار است، همین شعار روز زن، روز از زهرا. حالا این چقدر گناهانی که همین روز به نام از زهرا تو همین جمهوری اسلامی میشه، حالا از تلویزیون گرفته و رادیو گرفته و برنامه کودک گرفته و خانواده گرفته و چه گرفته، هست به نام از زهرا، موسیقی، لهو و لعب، از زهرا راضی هم اگه اصلا فکر میکنیم اینا رو میگیم بذار شاد باشن، همون به بهانه شاد باشن. بعدم که دیگه حالا اون وضعیت هایی که ملاحظه میکنه اصلا اوضاع احوال حجاب و اینا که دیگه با آدم خجالت میکشه. اصلا ما نمایش هایی که سال یه دفعه میخواهم این نمایش ها تهران که ما نمیدیم کاری به تهران نداریم، من قوم زندگی ما، ولی یک سال مثلا این نمایش هم یک سال نیست اصلا بریم، جایزه جایز نیست، بخش فارسیش از بخش داخلی شد و اون محبته بیرون آدم خود خجالت میکشه. تلویزیون نشون نمیده اینها رو، اگه نشان بدهد اصلا من گیرم مردم قیام میکنن، شورش میکنن. یعنی مثل اینکه پس که مخواهی مریضی سمسر هم لحو لعیری هست، بعضی ها اونجور هم میدون آمدن اصلا نمیدن چکار بکنن، اصلا راه چیز مخواهد راست رو باید بره در قرفه میخواهی بری کتاب پیدا کنه، اصلا نمیشه. بعد آمار میدن که آقا چقدر بازدید کردم، نم چقدر شد، چه فایده ای داره؟ معنویت چند درصد معنویت جامعه افزوده شد؟ حالا آمدن دیدن و رفتن چه شد؟ بعد تبلیغات خوب میخوره، تبلیغات کنیم و نمیشه و اینها، یه واقعیت رو باید ازن نگاه بکنیم. رها شده خلاصه، خیلی چیزا اصلا رها شده. دولت هم که ظاهرا دیگه اینطوری که بوش میاد و شواهد نگه اصلا گویا اصلا کاری به این قضایا نداره، رها کرده این مسئله رو در پی امان الله. در هر صورت حالا ما با اهل نفر هستم، گاهی الان صحبت که میکنه بعضی از اونا میگن آقا اینا نمیشنن اینجوره فلان. خب حالا از اینجا سه دیگه بگذاریم. پس این نقد ما راجع به این حرف آقای کیاسی داره. اگر وقت باشه من چون دوستان فرمودن یه چند دقیقه آخر جلسه میخوان پذیرایی بکنم به مناسبت میلاد فرخنده حضرت زهرای معزی سلام الله علیها، اصل مطلب رو مطرح بکنم که روش فکر بفرمایید تا جلسه بعد. بعضی ها گفتن که ایمان با شک همراه است و با یقین و معرفت سازگاری نداره، به یک بیان دیگری غیر از این بیان آقای کیرکگار که بحث خطر کردن بود. گفتن ایمان یک امر اختیاری است، ایمان یک فعل جوانهی و امر اختیاری است و این فعل اختیاری با یقین و جزم سازگاری نداره. گفتن اگر ما قطع و یقین داشته باشیم خود به خود ایمان یه امر خود به خودی است، غیر اختیاری است. پس بنابراین چون ایمان یک امر اختیاری است، با یقین و جزم که لازمش این است که غیر اختیاری باشد ایمان، این سازگاری نداره. بعضی اینجور مطلب رو گفتن. این که من عرض میکنم خدمتتون در یک کلامی از آقای دکتر سروش، ایشون از البته آقای آکویناس نقل میکنه، حالا این صحت و صحبت من خودم در کلمات آکویناس اینجور برخورد نکردم، ولی آقای سروش عبارتی داره در کتاب اخلاق خدایان، چون یک کتابی دارد به نام اخلاق خدایان صفحه 115 تا 116، میگوید در مسیحیت نقش یقین در ایمان چندان منتفی است که حکیم متأله بزرگی چون آکویناس اساساً بی‌یقینی را زمینه و بستر ایمان می‌شناسد و می‌گوید آنجا که دلالت قرائن بر له امری تام و تمام است، قرائن تام و تمام است یعنی آدم به یقین می‌رسه، یقین به نحو انفعالی و خود به خود حاصل می‌شود و جایی برای فعل ایمان باقی نمی‌ماند. آره یعنی ایشون میگوید که دیگه یقین به نحو انفعالی حاصل میشود و جایی برای فعل ایمان باقی نمیماند. ضعف قرائن است که جا را برای ایمان آوردن و خطر کردن، حالا ایشون نهای سروش میگه، و امید بستن باز میکنند. و این یک مسئله است که ایشون از آکویناس حالا نقل کرده، عرض کردم صفحه 115. کتاب اخلاق خدای.
یک عبارتی هم از آقای ملکیان نقل شده، مصطفی ملکیان، که در مجله کیان شماره 50 صفحه 30 با ایشون گفتگوی کردن در این باب و ایشون گفته است که ایمان و شک با یکدیگر سازگارند، بلکه شک مؤلفه ایمان است. شک مؤلفه ایمان دینی است. دقت کنید، اگر قرار است ایمان اختیاری باشد، اگر قرار است ایمان اختیاری باشد، تا این که قابل امر و نهی شود باید به گزاره تعلق گیرد که نه به خود آن و نه بر نقیض آن استدلال عقلی خدشناپذیر اقامه نشده باشد. اشونم اینطوری میگه ایمان یک امر اختیاری است، اگر بناس اختیاری باشه باید به چیزی تعلق بگیره که نه به خودش و نه به نقیضش، یعنی شک، یعنی 50-50. اگر ما بخواییم ایمان داشته باشیم مثلا به وجود خدا، باید اینجوری باشه که نه بر وجود خداوند دلیل قطعی داریم نه بر نقیضش، هیچ کدام، یعنی میشه شک 50-50. اگر ما به وجود خدا شک داشته باشیم، حالا به ما میشه گفت آقا ایمان بیاریم، ایمان یه امر اختیاری. اما اگر دیگه یقین داریم، دیگه ایمان آوردن به ایمان یک فعل اختیاری معنی نداره. عجیب واقعا، نگاه کنید، عجیب حرفایی آدم شاخ میخواد در بیاره واقعا. و تعجب میکنه که حالا مثل ایشون که یه خود طلبگی هم کرده، یه خود نان امام صادق هم خورده و اینجوری حرف میزنه، حالا آقای سروش دیگه طلبگی نکرده. بله، در نتیجه تمام، در نتیجه باید یک خلأ معرفتی وجود داشته باشد. این آدرس رو عرض کردم مال ایشان. پس این هم حالا یه استدلاله که آجان ایمان امر اختیاری، فعل اختیاری است و فعل اختیاری وقتی مندد که شک در کار باشه. اگر ما جزم داشته باشیم به یکی از دو طرف گزار متعلق، دیگه نمیشه ایمان دار. حالا این رو نقدش نمی کنیم، در نظر شریفتون باشه تا بعدا تعملی کنید. اگر موفق شدیم انشاءالله هفته آینده این رو بررسی میکنیم. اما حرفی هم آقای شبستری داره. آقای شبستری مسئله امید را مطرح کرده، یعنی ایمان را با امید تفسیر کرده. اما گفته بازم شک هست. حالا عجیب است، آقای کیرکگارد با خطر کردن، این دو آقایی که نام بردیم با مسئله اختیار، آقای شبستری با مسئله امید. اگه وقت بکنیم انشاءالله جلسه آینده که دیگه ظاهرن هفته آخر درس ها باشه، این را بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد.